ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پنج کشوری که شهروندانشان در سقوط هواپیمای اوکراینی کشته شدند خواهان پرداخت غرامت از سوی ایران شدند. حسن روحانی میگوید فاصله بین جنگ و صلح یک گلوله است. و آژانس بین‌المللی انرژی صادرات نفت ایران را 300 هزار بشکه در روز تخمین زد. وزیر خارجه وزرای امور خارجه کشورهای کانادا، بریتانیا، افغانستان، سوئد و اوکراین روز پنجشنبه تاکید کردند ایران باید با پذیرش کامل مسئولیت در سرنگونی هواپیمای مسافر بری اوکراینی غرامت قربانیان را پرداخت کند. شهروندان این پنج کشور در میان 176 قربانی سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین به دست پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران بودند. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا در مورد نشست پنج کشور در لندن گفت ما اینجا هستیم تا مسئولیت پذیری، شفافیت و عدالت درباره این سانحه را پیگیری کنیم. او در این حال تاکید کرد
جامعه بین المللی نظاره‌گر است. ایران در نخستین قدم با پذیرش مسئولیت کامل در این سانحه راهی را آغاز کرده که باید ادامه دهد. پذیرش مسئولیت پیامدهایی دارد که همکاری درست بخشی از آن است. از این رو ما چارچوبی را برای این همکاری با موافقت یکدیگر مشخص ساخته ایم که به دولت ایران ارائه خواهیم داد.
حکومت ایران ابتدا نقص فنی را دلیل سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین اعلام کرد. پس از فشار بین المللی و ارائه اسناد غیر قابل انکار، مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی نقش پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران در سرنگونی این هواپیما را تایید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با تأکید بر نقش خود به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی و مراقبت روزانه او از کشور گفت فاصله بین جنگ و صلح یک گلوله است. آقای روحانی در حالی در این سخنرانی بر اهمیت نقش خود تأکید کرده که در پی سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در پی شلیک موشک سپاه، بسیاری از منتقدان بر نقش خود حسن روحانی و اعتراف او به بی اطلاعی درباره این موضوع پرداختند. علی نجفی خوشرودی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز پنجشنبه در این باره گفت طبق قانون شورای عالی امنیت ملی رئیس این شورا باید در جریان مسائلی از این دست باشد و تصمیمات مختزی را اتخاذ کند. در پی هدف قرار گرفته شدن هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران 176 سرنشین این پرواز همگی کشته شدند. در حالی که اوپک بار دیگر از کاهش تولید نفت ایران خبر داده، آژانس بین‌المللی انرژی میگوید صادرات نفت ایران هم اکنون 300 هزار بشکه در روز است. این میزان در دوران پیش از تحریم 2.5 میلیون بشکه بود. به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا مشخص نیست که ایران از محل این صادرات چه میزان درآمد کسب می‌کند. اخیراً استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود ایران 95% از صادرات نفت خود را از دست داده و آمریکا در پی به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. به گفته آقای منوچین، واشنگتن در حال مذاکره با چین مهمترین خریدار نفت ایران است. وزیر خارجه پاکستان میگوید طالبان در زمینه کاهش خشونت در افغانستان ابراز تمایل کرده است. شاه محمود قریشی در یک پیام ویدیویی این تمایل طالبان را که توضیح بیشتری درباره آن نداده، قدمی به پیش برای دستیابی به توافق صلح میان این گروه و آمریکا ارزیابی کرده است. در طول سال گذشته پاکستان در زمینه تسهیل گفتگو میان زلمای خلیلزاد مذاکره کننده ارشد آمریکا و طالبان در قطر نقش ایفا کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان پیشنهاد یک آتش‌بس کوتاه مدت را به آمریکا ارائه کرده است. و سازمان عفو بین‌الملل در گزارش می‌گوید بعضی مراکز درمانی در ایران از پذیرش زخمیان اعتراضات چند روز گذشته بیم داشتند. این سازمان حقوق بشری روز چهارشنبه همچنین از تهدید پزشکان از سوی نیروی انتظامی در پیوند با پذیرش معترضان مجروح خبر داد. عفو بین الملل با استناد به تصویرها و شاهدان خود اعلام کرد نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه‌ای شلیک کردند. دور تازه اعتراض‌ها در چند شهر ایران پس از اذعان سپاه پاسداران به سرنگون کردن اشتباهی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین آغاز شد. در اعتراض‌های آبان ماه سال جاری نیز گزارش‌های درباره حضور ماموران امنیتی در مراکز درمانی و بازداشت معترضان مجروح منتشر شده بود.
از رادیو فردا با شما هستیم.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، در پی افزایش انتقادات به دولت حسن روحانی در زمینه بی‌خبری چند روزه از دلیل سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی در نزدیکی تهران، حسن روحانی در مقام دفاع از خود برآمد. رئیس جمهور ایران که در یک مراسم بانکی سخن می گفت، اظهار داشت به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی روزانه مراقبت می کنم، همه چیز را نمی توانم بگویم، ولی اگر مراقبت روزانه صورت نگیرد، بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی روز پنجشنبه خود به تبیین فعالیت‌هایش در دولت 11 پرداخت و از کاهش تورم در سال‌های اول دولتش سخن گفت. به گفته حسن روحانی او توانسته علی‌رغم نظر کارشناسان اقتصادی تورم را در ایران از 40% در سال‌های 92 و 93 تا تورم یک رقمی در سال 97 برساند. او در حالی که شرایط ایران را شرایط جنگی توصیف می‌کرد، از آنچه ایستادگی ایران مقابل آمریکا خواند هم سخن گفت.
کمتر کشوری است که جرأت بکنه در برابر آمریکا صریحاً اعلام بکنه و یک پایگاه نظامی مهم منطقه‌ایش رو زیر موشکباران قرار بده. آمریکا به همه ظلم میکنه، به همه تجاوز میکنه، به همه ملت‌ها منافعشون زیر پا میگذاره. ممکنه بعضیا هم به زبان تهدید کنن، اما این که در مقام عمل یک پایگاه نظامی اونها رو ما نیمه شب بلرزانیم و پنتاگون رو برای 24 ساعت در برابر این حادثه بیدار نگه داریم و ناچار کنیم آمریکا رو که از تهدیدش عقب نشینی کنه. خب این نکته مهمیه.
حسن روحانی رئیس جمهور در بخشی از سخنرانیش که از تلویزیون پخش شد گفت که ایران اکنون نسبت به قبل از امضای برجام اورانیوم بیشتری غنی می‌کند. او اضافه کرد که فشار بر روی ایران افزایش یافته، اما ایران همچنان به پیشرفت خود ادامه می‌دهد. حسن روحانی همچنین از تلاش دولتش برای تبدیل موقعیت جنگی با 6 کشور اروپایی به موقعیت گفتگو سخن گفت.
قبلا هم من گفتم این تعبیر رئیس جمهور فرانسه است، رئیس جمهور قبلی، که اولش در یک جلسه به من خصوصی گفت، بعد یک بارم که من پاریس رفتم در حضور خبرنگارها گفت ما 6 کشور قاطعانه تصمیم گرفته بودیم برای حمله نظامی به ایران و مصمم بودیم که در سال 2013 این حمله انجام بگیره. بعد از انتخابات در سال 2013 و شرایط دولت در ایران ما رو دوچار تردید کرد و بعد منصرف شد.
در حالی که در روزهای اخیر انتقادات علیه حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بالا گرفته، او روز پنجشنبه از عملکردش در این زمینه دفاع کرد. پیش از این علی نجفی خوشرودی با اشاره به بیخبری رئیس شورای عالی امنیت ملی از خطای پدافند هوایی سپاه در سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفته بود که طبق قانون شورای عالی امنیت ملی باید در جریان مسائلی از این دست باشد و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. حسن روحانی روز پنجشنبه در مورد نقشش با عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی چنین گفت.
تلاش دولت این بوده که یک ثباتی رو و یک امیدی رو نسبت به آینده به وجود بیاره، جلو برخورد نظامی رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره، و این کار رو روزانه انجام داده. روزانه یعنی همین دیروز، یعنی همین امروز. من روزانه مراقبت میکنم، من به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی روزانه مراقبت میکنم. نمیتونم همه چیز رو اینجا بگم و گفتنی نیست فعلا، اما اگر مراقبت مداوم انجام نگیره، بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است.
همزمان با سخنرانی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز در مراسم بزرگداشت اکبر هاشمی رفسنجانی سخن میگفت. به گفته اسحاق جهانگیری در شرایط فعلی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم تنزل پیدا کرده و برای ترمیم اعتماد لطمه دیده باید خطاها جبران شود و مسئولیت پذیر باشند. اشاره او به موضوع خطای پدافند هوایی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود. به گفته اسحاق جهانگیری، شوک جان باختن جمعی از نخبگان علمی کشور به دلیل آنچه او اشتباه محاسباتی، غلبه شرایط جنگی بر مدیریت امور و پنهان نگه داشتن حادثه برای چند روز دانست، این فرصت را در معرض تهدید قرار داده. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه تضعیف جایگاه رهبری و نیروی نظامی در هیچ شرایطی به مصلحت نیست، گفت آنها باید روحیه دفاع از کشور را داشته باشند. اشاره اسحاق جهانگیری به موج اعتراضات روزهای گذشته بود که در آن شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی سر داده شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رهبر جمهوری اسلامی پس از 8 سال قرار است فردا در نماز جمعه در تهران سخنرانی کند. پیشتر در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار عضو تحریریه رادیو فردا، ابتدا پرسیدم آیت الله خامنه‌ای در چه مواقعی تصمیم می‌گیرد از تریبون نماز جمعه برای رساندن پیامش به جامعه استفاده کند.
نمیشه گفت که مثلا حتما زمانی که بحران بوده یا به دلیل خاصی میاد نماز جمعه، مثلا سال 88 اومد ولی سال 89 و 90 هم حضورش رو تو دوباره دیگه تو نماز جمعه دیدیم. اون چیزی که الان مهم شده اینه که به خاطر یک سری بحران‌های پیاپی که در ایران رخ داده، از کشتار آبان، بعدش ماجرای کشتن آقای سلیمانی، این حادثه هواپیما، اعتراض‌های پس از اون، موضع‌گیری های متعددی مقام های جمهوری اسلامی در سطح فرماندهان سپاه، رؤسای جمهور، رئیس مجلس داشتن، ولی این موضع‌گیری ها هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نکرد و شاید حتی بحران و ابهامات و سوال ها رو تشدید کرد. به نظر میسه آقای خامنه‌ای در این شرایط که خیلی ابهام و سوال وجود داره، احساس نیاز کرده و تصمیم گرفته که خودش بیاد به برخی از سوال‌ها یا ابهام‌ها پاسخ بده یا در برابر برخی از گفته‌ها و حرف‌ها موضع بگیره.
پیش‌بینی شما این هستش که موضوعاتی که آقای خامنه‌ای میخوان مطرح کنن بیشتر تمرکز داره روی وقایع چند هفته اخیر؟
اون چیزی که برای آقای خامنه‌ای در این شرایط مهمه که این وقایع، به خصوص واقعه آخری سقوط هواپیما، به طرز وسیعی سپاه پاسداران رو تحت تاثیر قرار داده، موقعیت و هویتش. یعنی ما در اعتراض‌های چند روز اخیر هم می‌دیدیم که بیشترین شعارها علیه سپاه شنیده می‌شد در کنار آقای خامنه‌ای. بنابراین این یک موضوع خیلی مهمه. یه سری نهادها در جمهوری اسلامی هستن، مثل سپاه، مثل قوه قضاییه، مثل شورای نگهبان، که وقتی در افکار عمومی، در رسانه‌ها، در فضای بین‌المللی فشار علیهشون زیاد میشه، آقای خامنه‌ای به میدان میاد و سعی میکنه که با موضع‌گیری موقعیت اونا رو تقویت بکنه. بنابراین اون چیزی که الان روش تمرکز خواهد داشت، دفاع از کلیت نظام با تمرکز بر سپاه پاسداران و نهادهای مهم حکومتی.
آقای حقیقت نژاد، به نظر شما مخاطب آقای خامنه‌ای در نماز جمعه چه افرادی هستند در جامعه؟
به طور پیش‌فرض میدونه که صحبت‌هایی که انجام میده حامیانش رو خطاب قرار میده، ولی حامی اصلی کسانی هستن به نظر آقای خامنه‌ای که در این روزها سعی کردن که تحت تاثیر قرار بدن موقعیت و اون جایگاه سپاه رو، اونها رو عامل دشمن یا دشمن توصیف میکنه و میاد که به اونا پاسخ بده و یک جوری توضیح بده که این حوادث رو نمیتونن یه جوری دستمایه قرار بدن که فشار بیارن به سپاه. بنابراین میشه گفتش که مخاطب اصلی کسانی هست که آقای خامنه‌ای اونا رو دشمن یا عاملان دشمن میدونه.
تأثیر صحبت های آقای خامنه اگر که قرار باشه در رابطه با همین موضوعات صحبت بکنه بر جامعه ایران چه خواهد بود به نظر شما؟
نمیشه گفت خیلی تأثیر زودهنگامی خواهد داشت، چون الان یک جوری حوادث داره پیش میره که بعضن از کنترل حکومت خارجه، یعنی حکومت یک سازماندهی بسیار تبلیغاتی بسیار زیادی کرد که بیاد و اون حمله موشکی رو انجام بده، ازش بهره‌برداری تبلیغاتی بکنه یا از مراسم آقای سلیمانی، ولی این حادثه هواپیما رخ داد و کلیت این کار رو از دست حکومت خارج کرد، از دست آقای خامنه‌ای. بنابراین میشه گفتش که الان خیلی عامل تعیین کننده نیستش و یه سلسله از حوادث داره کلیت آینده رو رقم میزنه.
توضیحات رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار عضو تحریری رادیو فردا رو میشنید. همچنان با ما همراه باشید.